سپاسگزاریم که شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. سه‌شنبه اول مرداد 1381 به ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدید. سپاسگزاری می‌کنم از همه دوستانی که تا این لحظه با ما بوده‌اند و خوش آمد می‌گویم به همه همراهانی که از این لحظه به ما می‌پیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر در کنار شما خواهیم بود با برنامه‌های جالب و شنیدنی. دعوت می‌کنم شما هم حتماً همراه ما باشید. برنامه را کماکان با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می‌دهیم. سپاه پاسداران قم به افرادی که آنها را عناصر سرسپرده داخلی نامیده اخطار می‌کند که با اقدام انقلابی امت حزب الله روبرو خواهند شد. تهدیدات سپاه پاسداران قم واکنشی است در دفاع از بیانیه‌ای که روابط عمومی سپاه پاسداران سه روز پیش صادر کرد. از آنجایی که در آن بیانیه نیروهای هوادار اصلاحات مورد حمله قرار گرفته بودند و این امر اعتراض اصلاحگرایان در مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت، سپاه پاسداران قم در مقام تهدید معترضان برآمده است. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این زمینه.
سپاه پاسداران منطقه قم که از زیر مجموعه های مهم سپاه پاسداران و در برگیرنده کادر دست راستی سپاه است، امروز در بیانیه که منتشر ساخت از موضع گیری سه روز پیش کل تشکیلات سپاه دفاع کرد. بیانیه سه روز پیش سپاه پاسداران علیه سیاست‌های آمریکا اصلاح طلبانی را نیز که جاده صافکن دشمن نامید به باد انتقاد گرفت. هرچند بیش از 90 نماینده مجلس به اعتراض برخاستند، با این استدلال که سپاه پاسداران حق پرداختن به مسائل سیاسی را ندارد، اما سپاه منطقه قم اعلام کرد بیانیه اخیر تشکیلات کل سپاه روشنگرانه بوده است. سپاه پاسداران منطقه قم تنها به دفاع از کل تشکیلات سپاه بسنده نکرد، بلکه لحنی بسیار تندتر و تهدیدآمیزتر از بیانیه اول سپاه داشت. سپاهیان منطقه قم اعلام آمادگی کردند هر گونه تحرک دشمن در هر منطقه از ایران را در نطفه خفه کنند. اعلام آمادگی سپاهیان منطقه قم برای مقابله با کسانی که دشمن در هر منطقه از ایران نامیدند، نشان از نقش تشکیلاتی مهم آنها در مجموعه سراسری سپاه دارد. این نکته که کل تشکیلات سپاه از بیانیه خود در برابر اعتراض اصلاح طلبان دفاع نکرد و این کار را زیر مجموعه سپاه در قم بر عهده گرفت، مسئله است که بعقیده برخی آگاهان نشان می‌دهد در بین بدنه سپاه اختلاف نظر وجود دارد و سلسله مراتب تصمیم گیری سامان درستی ندارد. اما در پاسخ به این اعتراض اصلاح طلبان مجلس که سپاه حق موضع گیری در مورد مسائل سیاسی و داخلی را ندارد، هواداران سپاه در مطبوعات جناح راست پاسخ دادند وظیفه سپاه حفاظت از دستاوردهای انقلاب و مقابله با خطراتی است که انقلاب را تهدید می‌کند و از این رو به گفته این مطبوعات این حق و وظیفه سپاه است که چنین بیانیه‌هایی بدهد. اما دفاعی که سپاه پاسداران قم از موضع گیری کل سپاه کرده است از حد این بحث ها فراتر رفته و عملا آنهایی را که از بیانیه سپاه انتقاد کردن مورد تهدید قرار داده است. در بیانیه سپاه قم آمده است و عناصر سرسپرده داخلی اخطار داده می شود که اگر دست از خیانت بر ندارند با اقدام انقلابی امت بیدار حزب الله روبرو خواهند شد. سپاه پاسداران قم توضیح نداده است منظور از اقدام انقلابی علیه عناصر سرسپرده داخلی چیست. اما همین تهدیدات به رغم آنکه عملی شدنشان تابع اراده های بیرون از سپاه باشد، کافی است که زنگ های خطر را برای جناح اصلاح طلب به صدا درآورد. اصلاح طلبان مجلس که قصد داشتند درباره بیانیه اول سپاه پاسداران از وزیر دفاع توضیح بخواهند، اینک خود را رو در روی جریانی ستیز جوتر و بی‌پرواتر می‌بینند. موضع‌گیری‌های دستراستی سپاه پاسداران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، امر تازه‌ای نیست. از گفته‌های 5 سال پیش رحیم صفوی فرمانده سپاه گرفته تا هشدارنامه 3 سال پیش 24 مقام ارشد سپاه به رئیس جمهور، جناح اصلاح طلب قادر شد در تمامی موارد در عرصه تبلیغاتی و جنگ روانی ورق را به نفع خود برگرداند. شاید تهدیدات سپاه پاسداران قم علیه نیروهای داخلی طرفدار اصلاحات هیچگاه تحقق نیابد، اما اگر این بیانیه مقدمه باشد بر بیانیه‌های مشابه از سوی سپاهیان دیگر مناطق ایران، وضعیت سیاسی کشور به مراتب متشنج‌تر.
تهدید تازه سپاه پاسداران علیه اصلاح‌گرایان، این بار سپاه قم. سیاوش اردلان از رادیو آزادی گزارش می‌دهد. محمد مهدی فقیهی، سردبیر روزنامه انتخاب، از جایگاه یا سایت اینترنتی امروز وابسته به سعید حجاریان به دادگاه شکایت کرد. سایت خبری امروز متن و فایل صوتی گفتگویی با آقای فقیهی را بر روی صفحه نخست خود قرار داده بود که وی در آن گفته بود گردانندگان روزنامه انتخاب زیر فشار محافظه‌کاران تندرو مانند آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، هیئت مؤتلفه اسلامی و روزنامه کیهان هستند. آقای فقیهی پس از انتشار اینترنتی گفتگویش انجام هر مصاحبه‌ای با سایت امروز را تکذیب کرد و اکنون در شکایت خود به دادگستری تهران سایت امروز را به جعل، صداگذاری، تحریف و تماس‌های پی در پی برای شنود و ضبط غیرقانونی متهم کرده است. سایت امروز در واکنش به این شکایت نوشته است برخی از عناوین مطرح شده در شکایت آقای فقیهی مبهمند و برخی دیگر مانند تماس‌های مکرر وصف مجرمانه ندارند. با این همه شکایت آقای فقیهی از سایت امروز بحث تازه حقوق اینترنت را بار دیگر زنده می‌کند. اینکه آیا انتشار مطالب در اینترنت که فضای مجازی است مشمول قوانین کنونی جمهوری اسلامی می‌شود یا اینکه رسیدگی به شکایت‌هایی از این دست نیازمند تدوین و تصویب قوانین تازه است. در این باره همکارم مهدی خلجی گفتگویی دارد با سینا مطلبی، روزنامه‌نگار آگاه به مسائل اینترنت در تهران. با هم گوش می‌کنیم.
آقای مطلبی، شکایت از سایت‌های اینترنتی آیا در ایران قبلاً سابقه داشته یا اینکه شکایت آقای فقیهی از سایت امروز نخستین شکایت از سایت‌های اینترنتی به شمار میره؟
تا جایی که من اطلاع دارم این نخستین مورد شکایت از یک سایت اینترنتی هست که در دادگستری ایران ثبت میشه. البته من احتمال میدم که پیش از این دعوی‌های حقوقی میان شرکت‌های تجاری و برخی طراحان سایت طرح شده باشه، اما این نخستین موردی است که از محتوای یک سایت شکایتی صورت میگیره.
در قوانین مدنی جمهوری اسلامی آیا موادی برای رسیدگی به شکایت از سایت‌های اینترنتی وجود داره یا اینکه هنوز قوانین در ایران در این مورد ساکت ماندن؟
در قوانین جزایی ما طبعاً اشاره‌ای به سایت‌های اینترنتی نشده، چون تدوین اونها قبل از گسترش و رواج اینترنت در ایران بوده. اما ما مصوبه‌ای هم از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ارتباطات اینترنتی داریم. بسیاری عقیده دارند که این مصوبه نمیتونه جنبه قانونی داشته باشه، اما بر فرض که جنبه قانونی اون رو بپذیریم، برای دستگاه‌های اجرایی الزام آور خواهد بود و نمیتونه در دادگاه برای محاکمه اشخاص مورد استناد قرار بگیره، چون دست قانونی بودن مجازات ها وقتی دادگاه تشکیل جلسه میده و قصد داره تا مجازاتی را تعیین کنه باید بر اساس جرمی حکم بده که در قوانین مصوبه مجلس توصیف شده و شرح داده شده.
و فکر میکنید که بر اساس این شکایت ها فارغ از این که اون شخص عنوان مجرمانه برش مترتب هست، آیا میشه خود سایت رو هم مورد مجازات قرار داد به این صورت که اون سایت رو بستش یا دسترسی به اون رو ناممکن کرد؟
ما در مورد مطبوعات این تجربه رو داشتیم که استناد به قانون اقدامات تأمینی مصوبه سال 32 کردند و قانونی رو که از نظر حقوقدانان اصالت برخورد با اشرار و قدار بندها و قمکش ها طراحی شده بود به مطبوعات سرایت دادن. بنابراین بعید به نظر نمیرسه که اگر اراده‌ای برای تعطیل سایت امروز وجود داشته باشه با استناد به همین قانون قوانین مشابه این اقدام را عملی بکنند.
آیا از لحاظ تکنیکی همچنین چیزی برای قوه قضاییه ایران ممکن هست؟
در قوه قضاییه تنها افسوس صادر خواهد شد که فی‌المثل سایت امروز حق ادامه فعالیت نداره و گردانندگان این سایت دیگه نمیتونن بر اساس همین اسم و همین آدرس به فعالیت خودشون ادامه بدن. عملا در اینترنت نمیشه فعالیت اشخاص رو محدود کرد، چون اگر روزنامه‌ای مثل روزنامه جامعه با استفاده از امتیاز روزنامه توس میتونست انتشار خودش رو بی‌وقفه ادامه بده، در اینترنت این کار بسیار ساده‌تر خواهد بود و هیچ احتیاجی هم به کسب مجوز هیئت نظارت نیست، بلکه به سادگی شما میتونید یک نام دیگر به ثبت برسونید و در آدرس دیگه فعالیت بکنید.
سینا مطلبی و حقوق اینترنت در ایران.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17835 15515 و 15525 کیلوهرتز، 31 متر 9510 کیلوهرتز.
رسمی می شویم یا نه؟ پرسشی است که آموزگاران پاره وقت یا حق و تدریسی ایران سالهاست از مسئولان می پرسند. معلمانی که به طور قراردادی با آموزش و پرورش کار می کنند و برای هر ساعت تدریس مبلغ مشخصی دریافت می کنند. هر سال شمار زیادی از این آموزگاران وارد کار در آموزش و پرورش می شوند ولی از زمان استخدام رسمی خود اطلاعی ندارند. در این باره ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی گفتگویی دارد با ملیحه رحمانی، آموزگار پاره وقت در تهران.
خانم رحمانی، شنیده شده که برای معلمای حق و تدریس یک آزمونی میخوان برگزار کنن که اونا رو به شکل رسمی جذب آموزش پرورش کنن. شما در این مورد چیزی شنیدین و اطلاعی دارین؟
یک سالی هست که زمزمه های به گوش میرسه از این جهت. مثلا حتی سال گذشته، تابستان گذشته، 224 ساعت معلم‌ها کلاس تربیتی آموزشی گذاشتن، کلاسایی که رسمی ها دورش رو طی کرده بود، اما ما نه. برای ما هم گذاشتن که به اصطلاح رسمی بکنن، اما هنوز که هنوز هیچ، یعنی از مسئولین هم که سوال میکنیم باز سوال جواب میده. ما حتی تو اون دوره کلاسیمون چند بار نامه نوشتیم برای مقامات بالا، حتی تو رسانه ها جوابشون این بود که اصلا هیچ قراردادی باشون نداشتیم و یعنی امیدوار نباشن به رسمی شده.
بعد مشخص نیستش که تا کی بالاخره این توی این وضع خواهید موندش.
همین مشکل است که حق و تدریس، یعنی همه سوالشون همین هست از مسئولین که بالاخره تا چه زمانی باید این سری کار بکنن، هیچ جوابی ندارن. من اگر بدونم مثلا سال آینده هم همین یا نمیخوان رسمی کنن، دیگه نمیرم به این صورت کار بکنم.
کلا تفاوت رسمی و غیر رسمی تو چه چیزهایی هستش؟
خیلی از مدیرها، یعنی حتی از نظر رفتاری خیلی بد برخورد میکنن. مثلا سر امتحان ها که میشه میگن شما سوال تر کنی، یا تصحیح اوراق میگن بیشتر، حتی بیشتر از ما کار میکشن، چون اگه یه حرفی بزنیم دیگه همون جایی هم که داریم از دست میدیم.
وضعیت بیمه شما چطور هستش؟
هیچ اینا که اصلا هیچ چیز در نظر نگرفتن.
اون وقت حقوق 3 ماه تعطیل یا ایام
نوروز؟ اصلا فقط ساعتی دیگه، ساعت کار کردمون رو اون مقدار، حتی عید که 15 روزم تعطیله اونم در نظر نمیگیرن برام.
شما اصلا چجوری وارد این سیستم شدی؟
خیلی مشکل داره، یعنی من الان هم که 4 سال کار کردم، اگه بخوام اول مهر دارم و تو آموزش پرورش بخوام وارد کار بشم، باز 15 روز 20 روز آدم ها معطل میکنن یا سربالا جواب نیاز نداری میارن. در صورتی که خیلی از مدارس مخصوصا ناحیه محروم اطراف تهران نیاز دارن. اگه آشنا نداشته باشه تو آموزش پرورش، نظر من نمیتونه به این راحتی جذب بشه.
اون وقت روزنامه اعلام میکنه وقتی هم نیاز داشته باشن؟ یعنی اولش
باید داریم سراغش دیگه. یعنی من شخصا از اول شهریور در واقع دنبال این کار میرم تا بالاخره مهر ماه، که همیشه هم این 4 سال من اواخر مهر بوده که کارم رو شروع کردم، یعنی بچه ها بدون معلم بودن تا 15 هم بدن. امسال 18 ساعت کار کردم، ولی 3 سال گذشته من 12 ساعت کار کردم تا آموزش پرورش.
یعنی اگر 18 ساعت کار کنین به عنوان سال تحصیلی محسوب میشه؟
نه، 24 ساعت سال تحصیلی، اون که اصلا نمیدن، اما 18 ساعت باید خیلی بهتر هست، یعنی روی سابقه قدم خیلی تاثیر داره.
شکل دریافت حقوقتون چطور هستش؟
البته دریافتیش که ماه به ماه نیست، خیلی نامنظم هست، یعنی ممکنه هست 3 ماه یک بار باشه یا حتی بیشتر. امسال که من از اسفند ماه که حقوقم دریافت کردم تا هنوز که هنوز حقوق خرداد رو هم دریافت نکردم، یعنی ماه به ماه نمیدن، چند ماه یک بار. بعد مقدارش هم که دیگه تا 2 سال گذشته ساعتی 300 بود، الان یه مقدار اضافه کردن، ساعتی 500 هست دریافتمون. هیچ موقع ایدی یا حتی البته بون که برای رسمی ها از امسال شروع کردم و به ما هم تعلق گرفت، البته نصف اون مقداری که برای رسمی ها میدادن، یعنی مقدار بونشون برای رسمی ها 20 تومن بود ولی برای حق و تدریس 10 تومن دادن. یا ایدی هم مثلا امسال یه مقدار برامون در نظر گرفتن که باز یه مقدار برامون امیدوار کننده بود این کاراشون.
بالاخره رسمی میشویم یا نه؟ پرسش آموزگاران حق و تدریسی ایران. به رادیو آزادی گوش میکنید. شادی مشروع باید از طریق روحانیت در جامعه ایجاد شود. این را اسدالله بادامچیان، معاون سیاسی هیئت مؤتلفه اسلامی میگوید. نبود یا کمبود شادی در میان جوانان و گسترش افسردگی عمومی و ناهنجاری‌های روانی و اجتماعی برخاسته از آن، یکی از مسائل اساسی و مورد بحث سالهای اخیر در ایران بوده است. از سوی دیگر نقش اجتماعی روحانیت نیز در همین سالها در معرض پرسش‌ها و تردیدهایی قرار گرفته. آقای بادامچیان که یکی از چهره‌های تندروی محافظه‌کار در ایران به شمار می‌آید، در جمع امامان جمعه و جماعات استان تهران گفته است امروزه گروه‌های زینفوذ و مرجع با شگرد‌های خاص ذهن جوانان و مردم را به سمت اهداف خود سوق می‌دهند. پیشنهاد آقای بادامچیان درباره آنچه که شادی آفرینی روحانیت می‌خواند، تلاشی است برای پیوند دادن ارتباط مخدوش شده روحانیت با جوانان. همکارم مهدی خلجی این موضوع را بررسی می‌کند.
جوانان ایرانی تا اندازه بسیاری افسردند و از ابزارها و امکانات شادی بی بهره. کارشناسان اجتماعی این سخن را بارها تکرار کردند. در کنار انبوه مشکلات اقتصادی، موانع اجتماعی و سیاسی نیز میزان شادی را در جامعه کاهش داده است. بخش عمده ای از جوانان ایرانی خواستار شادی هایی هستند که نظام سیاسی به اشکال مختلف با آن موافق نیست و ممنوعیت هایی را برای آن وضع کرده است. بسیاری از صاحب نظران می گویند حکومت دینی در ایران به نیازهای طبیعی جوانان و خواستهای تازه نسل جدید توجه نمی کند. به گواهی ناظران اجتماعی، هرچه از تأسیس جمهوری اسلامی به این سو می آییم، نگرش جوانان به روحانیت منفی تر شده است. در عوض توجه جوانان بیشتر معطوف ارزش‌ها و هنجارهایی است که لزوماً روحانیت با آن سر سازگاری ندارد. چون در ایران تمایز شفافی میان عرصه عمومی و قلمرو خصوصی افراد وجود ندارد، شادی هم یک امر دولتی و حکومتی است. اگر شادی نیست، دست کم یکی از دلایل آن ممنوعیت‌های قانونی و کنترل فراگیر جامعه است و اگر قرار است که شادی در جامعه باشد، این دولت است که باید تصمیم بگیرد و برنامه ریزی کند، نه خود آدم‌ها. اسدالله بادامچیان از اعضای گروه محافظه‌کار مؤتلفه اسلامی گفته است شادی مشروع باید از طریق روحانیت در جامعه ایجاد شود. شاید این برای نخستین بار در تاریخ روحانیت است که چنین پیشنهادی به روحانیت می شود و وظیفه تازه شادی آفرینی را بر عهده آن می گذارند. روحانیت در ایران تنها گروه یا نهاد اجتماعی است که هیچ کس حق ندارد آن را دستمایه طنز و کاریکاتور قرار دهد. به این معنا شاید روحانیت جدیترین و شادیگریزترین طبقه اجتماعی است. تنها روحانی شادی آفرینی که بینندگان تلویزیون از ابتدای انقلاب تا کنون به ذهن دارند محسن قرائتی است. او هر شب جمعه در تلویزیون برنامه اجرا می کند. شیوه کار او تا اندازه‌ای شبیه شومنهای فرنگی است. با لهجه کاشانی آیه های قرآن را می خواند و آن را ساده و همه فهم معنا می کند و جابجا در میان گفته هایش از لطیفه ها و عبارت های خنده آور استفاده می کند. اما پژوهشگران اجتماعی در ایران میگویند که در سالهای اخیر بینندگان برنامه آقای قرائتی نیز رو به کاهش نهاده است. از اینها که بگذریم، شاید غرض اصلی از این پیشنهاد نزدیک کردن جوانان به روحانیت باشد. آقای بادامچیان گفته است امروزه گروه‌های زینفوذ و مرجع با شگردهای خاص ذهن جوانان و مردم را به سمت اهداف خود سوق می‌دهند و هوشیاری روحانیت در این باره ضروری است. شماری از محافظه‌کاران گمان دارند که اگر روحانیت بتواند خلأ شادی جامعه را پر کند، اعتماد و اقبال جوانان به روحانیت بازسازی می شود. از سوی دیگر برخی از آگاهان مسائل اجتماعی می گویند تولید شادی هم ساده و هم مشکل است. هرچه مداخله حکومت در قلمرو خصوصی و نیز احساسات مردم کمتر باشد، به طور طبیعی شهروندان احساس شادمانی بیشتری خواهند کرد. اما اگر حکومت بخواهد برای ریز و درشت زندگی خصوصی شهروندانش قانون وضع کند، شادی و دیگر نیازهای طبیعی انسانها مجال ظهور پیدا نمی کنند. شادی نه با آیین نامه و قانون به وجود می آید و نه فقط شخص و گروه خاصی می تواند شادی را به وجود آورد. در این حال شادی مشروع یعنی شادی مذهبی اصطلاحی تازه است. در همه کشورهای پیشرفته حقوق و حریم دیگران محدود کننده آزادی شادی است، اما محافظه‌کاران تندرو در ایران نه تنها برای شادی محدودیت‌های گسترده‌ای قائل هستند که با استفاده از مذهب تلاش می‌کنند نوع و کیفیت و میزان شادی را هم مشخص کنند.
روحانیت باید شادی آفرینی کند، پیشنهاد تازه یکی از سران مؤتلفه. همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روزنامه ایران چاپ تهران در صفحه نخست شماره روز سه شنبه خود شرایط پذیرش سهام بانک ها را در بورس تهران منتشر کرد. به گفته مقام های اقتصادی جمهوری اسلامی، بانک های دولتی نیز می توانند بر پایه همین شرایط به بخش خصوصی واگذار شوند. واگذاری سهام بانک های دولتی به بخش خصوصی عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
پس از آزاد شدن فعالیت بانک‌های خصوصی در جمهوری اسلامی، اکنون از واگذاری سهام بانک‌های دولتی به مردم سخن می‌رود. به رغم ابهام‌های حاکم بر فضای سیاست و اقتصاد ایران، اراده معطوف به رها شدن از بن‌بست‌های نظام دولتی در اینجا و آنجا پیش می رود، هرچند که در رویارویی با دشواری های گوناگون در بسیاری موارد از نفس می افتد و امیدها را به ناامیدی بدل می کند. در فروردین ماه 1379 خورشیدی، مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره اجازه تأسیس و فعالیت بانک‌های خصوصی به گونه غافلگیرانه به تأیید شورای نگهبان رسید. غافلگیرانه از آن رو که این نهاد تا آن روز پایه‌گذاری بانک خصوصی را در کشور مغایر قانون اساسی تشخیص داده و ابتکارهای دستگاه مقننه را در این زمینه وتو کرده بود. امروز نه فقط حضور بانکداری خصوصی در کنار بانک‌های دولتی تحمل می‌شود، بلکه سخن از خصوصی سازی بانک‌های دولتی است. روزنامه ایران چاپ تهران در شماره امروز خود سه‌شنبه اول مرداد ماه برخی از مواد آیین‌نامه مربوط به واگذاری سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به مردم را در بازار بورس تهران منتشر کرد. این آیین‌نامه بانکداری دولتی را نیز در بر می‌گیرد، زیرا طهماسب به مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش گفت سهام بانک‌های دولتی در بازار بورس تهران به مردم عرضه خواهد شد. با توجه به آیین‌نامه مصوب هیئت پذیرش بورس تهران و گفته‌های مقام‌های بانکی جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد که بانک‌های بزرگ دولتی به شرکت سهامی عام بدل خواهند شد و سهامشان در بورس عرضه خواهد شد. با این همه، به گفته همان مقام‌ها، هدف آن نیست که همه بانک‌های دولتی خصوصی شوند و احتمالاً یک یا دو بانک به عنوان ابزار مورد نیاز برای سیاست‌گذاری اقتصادی در اختیار دولت باقی خواهند ماند. هدف از پایان دادن به نظام انحصاری بانکداری دولتی ایجاد بانک‌هایی است که به گونه یک بنگاه اقتصادی واقعی اداره شوند تا مردم را از آنچه در ایران سنگلاخ بانکداری لقب گرفته نجات دهند. وجود بانکداری فرسوده و ناتوان از انجام وظایف یکی از مهمترین تنگناهای اقتصادی ایران است. با این حال رشد بانکداری خصوصی و به ویژه واگذاری بانکهای دولتی به مردم نیز با دشواری‌های بزرگ روبروست. اصل 44 قانون اساسی که بانکداری را در حوزه فعالیت‌های انحصاری دولتی قرار می‌دهد همچنان به قوت خود باقی است و مخالفان خصوصی سازی می‌توانند در آینده از آن علیه بانک‌های خصوصی استفاده کنند. از سوی دیگر بانک‌های دولتی همانند بسیار دیگر از واحدهای زیر سلطه دولت با شعبات فراوان و انبوه کارمندان خود به شدت زیان می‌دهند و بدون دگرگون کردن ساختارهای آنها برای بخش خصوصی و خریداران سهام جاذبه‌ای نخواهند.
یک پزشک بازنشسته ایرانی در آلمان برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی خانه مسکونی خود را فروخت و پول آن را وقف بنیاد فرهنگی کاوه کرد، بنیادی که زیر نظر سازمان دولتی بنیادهای شهر دوسلدورف اداره می‌شود. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان.
برای قوام بخشیدن به کارهای فرهنگی ایرانیان و آلمانی‌ها، مرکزی در شهر دوسلدورف در حال شکل‌گیری است که عنوانش کانون فرهنگی کاوه است. این مرکز که در این حال یک بنیاد فرهنگی هم به حساب می آید، توسط یک پزشک بازنشسته ایرانی پایه‌ریزی شده است. دکتر حسین مشیری برای تحقق این کانون خانه مسکونی خود را به مبلغ 300 هزار یورو به فروش رسانده و پول آن را با نظارت سازمان دولتی بنیادهای شهر دوسلدورف صرف خرید یک مکان برای این کانون فرهنگی کرده است. این پزشک دوستدار فرهنگ همچنین 2000 جلد کتاب مرجع فارسی و آلمانی خود را هم همراه با تجهیزات صوتی و کامپیوتر در اختیار این مرکز گذارده است. برای پی بردن به چند و چون این حرکت فرهنگی با دکتر حسین مشیری به گفتگو نشستم و چگونگی پیدایی اندیشه فروش خانه و اختصاص دادن پول آن برای راه اندازی یک مرکز فرهنگی اولین پرسش من بود.
علتش این بود که تمام تلاش‌های من برای درک این مسئله که اگر می‌خواهیم مردم رو به طرف خودمون جلب بکنیم باید انسان نمونه باشیم. یک انسان نمونه حداقل کاری که میتونه انجام بده فداکاری است، شجاعت، شهامت. و من وقتی دیدم که از همه طرف مایوس شدم، گفتم خب ناامیدانه این راه رو میرم. میدونم هم که خیلی کار دشواری است، چون نیم میلیون خیلی معذرت، نیم میلیون یورو مجموعه سرمایه‌ای که من برای این بنیاد میخوام بذارم قطره‌ایست از یک دریا.
ای دکتر مشیری، شما الان این منزل خودتون رو که فروختین و برای پولی که از این طریق به دست آوردین الان به چه مصرفی رسوندین؟ الان این پول نزد چه سازمان و یا نهاد فرهنگی است؟
ما در مرکز شهر دوشلدورف یک آپارتمانی رو خریدیم. این آپارتمان مال ماست، خانه ماست، خانه تمام کسانی است که به فرهنگ و مردم و میهنشون علاقمند هستند و این خانه رو تا حالا نداشتیم.
با گزارش شهرام میریان بار دیگر میرسیم به زمان پخش مشروع خبرها از رادیو آزادی از مینا بهارمست.
آریل شارون نخست وزیر اسرائیل پرتاب موشک به آپارتمانی را در شهر غزه که در آن رهبر شاخه نظامی حماس و 14 نفر دیگر کشته شدند عملیاتی موفقیت‌آمیز خوانده است. آقای شارون در ضمن از اینکه غیر نظامیان در این عملیات کشته شدند ابراز تأسف کرد. در حمله موشکی دوشنبه شب به این آپارتمان صالح شهادار رهبر شاخه نظامی حماس، همسر و دختر او کشته شدند. 9 کودک هم از جمله کشته شدگانند. حماس گفته است انتقام این حمله را خواهد گرفت. اسرائیل میگوید صالح شهادار مسئول 100 حمله علیه غیر نظامیان اسرائیل بوده است. امروز 10,000 نفر در شهر غزه در مراسم تشییع جنازه ها شرکت کردند. آمریکا از این حمله انتقاد کرده، آن را اقدامی بی تناسب خوانده است. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بریتانیا و کشورهای دیگر هم آن را محکوم کردند. بولند اجابیت نخست وزیر ترکیه بعد از مذاکره با تانسو چلر از رهبران احزاب مخالف دولت میگوید به نظر میرسد برگزاری انتخابات زودتر از موعد اجتناب ناپذیر است. آقای اجابیت گفت با توجه به گرایش شرکای ما در دولت ائتلافی و احزاب دیگر به انتخابات زودرس، مخالفت ما با این انتخابات دیگر معنایی ندارد. با این حال معتقدیم که باید درباره انتخابات زودرس احتیاط کنیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب در مورد انتخاب سرجیو ویرا دوملو به عنوان کمیسر عالی جدید حقوق بشر این سازمان رأی می‌دهد. انتظار می‌رود آقای دوملو که دیپلمات برزیلی است و سوی کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل به جای مری رابینسون به این سمت معرفی شده است تایید شود. اولین گردان ارتش ملی افغانستان دوره آموزش نظامی خود را به پایان رساند. این افراد توسط نیروهای ویژه آمریکایی در افغانستان تعلیمات نظامی داده می‌شدند. 36 افسر و 350 سرباز امروز در کابل از مقابل حامد کرزی رئیس دولت و محمد فهیم وزیر دفاع رژه رفتند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران که برای دیداری رسمی در مالزی صبح امروز در کنفرانسی خبری و بعد از ظهر در انستیتوی مطالعات کاربردی و بین‌المللی مالزی نقطه نظرات خود را درباره مسائل منطقه‌ای و جهان بیان کرد. آقای خاتمی در کنفرانس خبری بار دیگر آمریکا را به جنگ طلبی متهم کرد.
امروز ما در وضعیت دلهره‌آوری به سر می‌بریم. در طول تاریخ جهان و آمریکا سابقه نداشته است که در کشور آمریکا اینچنین بر طبل جنگ کوبیده بشود و فضای جنگی ایجاد بشود.
رئیس جمهوری ایران در مورد عراق گفت ایران با حمله به عراق مخالف است و خواستار تمامیت ارضی و حاکمیت عراق بر سرزمین خود است. آقای خاتمی اضافه کرد عراق باید به قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ملل و اجماع جهانی تن دهد و ضوابط مورد نظر را رعایت کند. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید از این پس در هیچ انتخاباتی نامزد نخواهد شد. آقای کروبی در پاسخ به سوال خبرنگاران در مجلس که آیا قصد دارد خود را نامزد ریاست جمهوری کند گفت دیگر توان ندارم، البته عضو نظام باقی میمانم و فعالیت سیاسی می کنم ولی در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به اینکه شنیده شده او و آقای خاتمی افرادی را به خانه آیت الله طاهری فرستادند تا نامه عذرخواهی بنویسد گفت این موضوع را تکذیب می کنم، ما هیچ کس را نفرستادیم. آیت الله طاهری امام جمعه مصطفی اصفهان اخیراً در نامی به شدت از اوضاع حاکم بر کشور و نظارت استصوابی انتقاد کرد. رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است احضار برخی روزنامه‌نگاران به اداره اماکن نیروی انتظامی بر اساس احکام صادره از سوی مراجع قضایی و قاضی مربوطه و در ادامه پرونده سیامک پورزن صورت می‌گیرد. سیامک پورزن روزنامه‌نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام، جاسوسی و انتقال اخبار فرهنگی و سیاسی به خارج از کشور، همکاری با ساواک و اشاعه فساد به 11 سال حبس محکوم شده است. کانون وکلای ایران در نامه‌ای سرگشاده با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از صدور احکامی مغایر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری علیه عده‌ای از وکلا انتقاد کرده است. در این نامه آمده است ماده 17 قانون استقلال وکلا به صراحت تنها مرجع معلق یا ممنوع کردن وکیل دادگستری را از وکالت دادگاه انتظامی وکلا دانسته است. در این نامه همچنین گفته می شود نقض امنیت شغلی وکیل نقض یکی از اساسی ترین حقوق مردم است. به گزارش خبرگزاری ایسنا حکم محکومیت عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع برخی از متهمان ملی مذهبی به او ابلاغ شده است. آقای سلطانی به 4 ماه حبس و 5 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است. رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب و مدعی العموم شاکیان عبدالفتاح سلطانی بودند که در رابطه با سخنان او در مورد وضعیت زندانیان ملی مذهبی او را متهم به نشر اکاذیب کردند. آقای سلطانی گفته است قصد تجدید نظر خواهی دارد. خبرگزاری رسمی عراق میگوید ماموران پلیس این کشور 2 تروریست را که با ایران ارتباط دارند بازداشت کردند. در اطلاعیه پلیس عراق آمده است اعترافات این 2 نفر در تلویزیون این کشور نشان داده خواهد شد. در این اطلاعیه به ملیت این 2 نفر اشاره‌ای نشده است. و کمیسیون انتخاباتی بوسنی میگوید نامزدی یکی از مسلمانان بوسنی را که همکنون در کرواسی به تام ارتکاب جرایم و جنایات جنگی محاکمه می شود برای مقام ریاست جمهوری پذیرفته است. فکرت عبدیج متهم به جنایات جنگی علیه غیر نظامیان و اسرای جنگی در مدت فرماندهیش بر گروه دفاع ملی در غرب بوسنی در دهه 1990 است. کمیسیون انتخاباتی میگوید از آنجایی که این شخص داوطلبان خود را برای محاکمه به مقامات کرواسی تسلیم کرده است، کاندیداتوری او را پذیرفته است.
تازه ترین خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. دولت آمریکا پرداخت کمک‌های خود را به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد متوقف کرد، چرا که می‌گوید کمک‌های مالی که در اختیار چین قرار می‌گیرد به مصرف سقط جنین می‌رسد. گزارشی داریم از همایون مجد.
تصمیم دولت بوش به خودداری از پرداخت 34 میلیون دلار کمک به صندوق جمعیت وابسته به سازمان ملل متحد در حقیقت رد نظر کالین پاول وزیر امور خارجه و نادیده گرفتن توصیه وزارت امور خارجه در پرداخت چنین کمکی تلقی شده است. پاول سال پیش در توضیحات در یک کمیته کنگره کارهای صندوق را پرارزش دانست و ستود و هیئت حقیقت یابی که در ماه می به چین فرستاده شد نیز اعلام کرد، نشانی از اینکه برنامه سازمان ملل متحد در سقط جنین اجباری یا عقیم شدن غیر داوطلبانه مشارکت داشته باشد پیدا نکرده است. تصمیم دولت بوش بر یک مصوبه قانونی سال 85 که مبهم توصیف می شود و پرداخت پول به گروه هایی را که برنامه های سقط جنین اجباری را ترتیب می دهند ممنوع می سازد استوار است. و هرچند دموکرات ها و نیز کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد را ناراحت ساخت، اما با خوشنودی محافظه کاران کنگره و گروه های مخالف سقط جنین در پیشاپیش برگزاری انتخابات ماه نوامبر روبرو شده است. گزارش های مطبوعاتی حاکی است که تصمیم دولت بوش همچنین بر تنش های دیرینه در داخل دولت بین مشاوران و محافظه‌کار آقای بوش و مقامات میانه روتر تأکید می گذارد. بر اساس قانون سال 85 که به متمم کمپ کاستن معروف است، وزیر امور خارجه مجاز است در این باره که آیا سازمان‌های بین‌المللی که از آمریکا پول می‌گیرند در سقط جنین یا عقیم‌سازی اجباری دخالت دارند یا نه تصمیم بگیرند. در واشنگتن سخنگوی سفارت چین این نظر را که دولت پکن زنان را به سخت جنین مجبور می‌سازد رد کرد و گفت آنچه دولت انجام می‌دهد این است که مردم را تشویق کند فقط یک فرزند به دنیا بیاورند. با این حال او این موضوع را که ممکن است در مواردی مقامات محلی مقررات را نقض کرده باشند رد نکرد. مسئولان صندوق جمعیت می‌گویند در اجرای شیوه‌های داوطلبانه‌تر تنظیم خانواده در 32 منطقه چین که پول‌های آمریکا در آنجا مصرف نمی‌شود، پیشرفت‌هایی به دست آمده است. یک سخنگوی صندوق در نیویورک گفت تصمیم دولت بوش به بهای جان ده‌ها هزار زن و کودک فقیر تمام خواهد شد. دموکرات‌ها و طرفداران تنظیم خانواده تصمیم دولت بوش را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. رئیس کمیته ملی دموکراتیک در بیانیه نوشت ظاهراً کاخ سفید به نتیجه رسیده است که حمایت عقیده پردازان دست راستی از سلامت و ایمنی زنان سراسر جهان مهمتر است. از سوی دیگر تام دیلی عضو محافظه‌کار جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان تصمیم دولت را ستود و گفت پولی که مالیات دهندگان آمریکایی می‌پردازند نباید هزینه اجرای برنامه‌هایی را که با اجرای سخت جنین اجباری و عقیم ساختن زنان زندگی انسان‌های بی‌گناه را از بین می‌برد تأمین کند. در نیویورک سخنگوی سازمان ملل متحد به نقل از کوفی آنان گفت صندوق جمعیت کاری بسیار اساسی انجام می‌دهد و سازمان ملل روشن ساخته است که سخت جنین را تشویق نمی‌کند. کوفی آنان گفت سازمان ملل متحد از دیگر اعانه دهندگان بین‌المللی خواهد خواست اعتباری را که آمریکا قطع کرده است جبران کنند، زیرا کارهایی که جریان دارد اساسی است و ما نمی‌خواهیم زنان به ویژه زنان تنگدست در سراسر جهان رنج بکشند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بار دیگر خاور میانه. داگلاس هرد وزیر امور خارجه پیشین بریتانیا در مقاله‌ای که امروز در روزنامه فاینانشال تایمز به چاپ رسانده می نویسد در خاور میانه بلایی بر سر دموکراسی آمده است. به نوشته آقای هرد این اصل خوشبینانه که آزادی مردم در انتخاب حکمرانانشان باعث پیدایش امن‌ترین و صلح‌جوترین جوامع می شود گمراه کننده است. همکارم فریبا مودت خلاصه مقاله آقای هرد را بازگو می کند.
داگلاس هرد وزیر خارجه اسبق بریتانیا در مقاله‌ای در نشریه فاینانشال تایمز ضمن اشاره به این واقعیت که آزادی سیاسی ملت‌ها مثمر جوامعی امن و صلح طلب است میپرسد پس چرا واکنش ناظران سیاسی در قبال اظهارات پرزیدنت بوش جهت برقراری دموکراسی و اصلاحات در خاورمیانه همواره به پوزخندی محدود میشود؟ آیا اشتباه از منتقدین آقای بوش است یا عامل به خصوصی پدیده صلح در خاورمیانه را مخدوش میکند؟ داگلاس هرد معتقد است که بدون شک با توجه به شواهد موجود عواملی خلاف روند صلح در منطقه حرکت می کنند. وی رهبری یاسر عرفات را از هنگام بازگشت از تبعید غیر مؤثر و فاسد خوانده و گفته است که علی‌رغم مترقی بودن و خلاقیت فلسطینیان، جامعه فلسطین از ابتدایی ترین نهادهای حکومتی از قبیل یک نظام مالی و قوه قضاییه مستقل بی‌بهره است. اما به گفته آقای هرد کنارگیری آقای عرفات از حکومت نیز مثمر ثمر نخواهد بود، زیرا هیچ شخصیتی در انتخاباتی آزاد و عادلانه نمیتواند بدون وعده مقاومت در مقابل اسرائیل و علیه اشغال اراضی فلسطینیان به قدرت برسد. اسرائیل و آمریکا به این قرهاند که اسرائیل تنها دموکراسی در خاورمیانه است. به گفته آقای هرد اسرائیل باید سپاسگزار آن باشد که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر با توسل به شیوه های غیر دموکراتیک توانسته است احساسات منفی مردم مصر را علیه اسرائیل کنترل کرده و با این کشور روابطی عادی برقرار سازد. اگر در مصر حکومتی مردمی برقرار می بود، این کشور سالها پیش روابط خود را با اسرائیل می گسست. نمونه دیگر آن امیرنشین قطر است که حکام آن در اقدامی بی سابقه برای کشورهای خلیج فارس تلویزیون دولتی آن را از قید تبلیغات حکومتی آزاد ساختند. گزارش‌های تلویزیونی قطر در عوض نمایش دیدارهای امرای منطقه با رؤسای جمهور و پادشاهان دیگر کشورها، مردم را در جریان واقعیت تحولات منطقه گذاشتند، اما تنها بخشی از آن. نتیجه آن که تماشاگران در حوضه خلیج فارس مصائب قربانیان بیگناه حملات اسرائیل علیه اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی را مشاهده کردند، اما از رنج زنان و کودکان اسرائیلی که در نتیجه حملات انتحاری فلسطینیان به هلاکت رسیدند بی‌خبر ماندند. آزادی رسانه‌ها در این مورد امکان صلح و آشتی میان عرب و اسرائیل را غیر محتمل تر کرد. و گلاسرد در ادامه می‌گوید آنچه مانع عمده برقراری صلح در خاورمیانه است موجودیت اسرائیل است و بس، و هیچ امیدی برای رهایی از این بن‌بست وجود ندارد. به گفته وی اسرائیل حق آن را دارد که تا ابد برای دفاع از موجودیتش مبارزه کند، اما قدرت سرکوب کردن فلسطینیان و تولید موالیدشان را ندارد. پس اسرائیل باید همچنان ادامه اشغال اراضی فلسطینیان و اعراب همچنان مبارزات خود را علیه این کشور توجیه کنند. اما آقای هرت در خاتمه می‌افزاید که کلیه دول عرب و دستگاه رهبری فلسطینیان حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناختند و اسرائیل ایجاد یک کشور مستقل فلسطین را پذیرفته است. مانع وجود اسرائیل نیست، بلکه فقدان توافقی است که همزیستی مسالمت‌آمیز میان اسرائیل و فلسطین را تضمین کند. پرزیدنت آیزنهاور در سالهای 56 و 57 و 10 سال پیش پرزیدنت بوش پدر رئیس جمهور فعلی آمریکا از قدرت و اختیارات خود برای نزدیک کردن طرفین به صلح استفاده کردند. ممکن است توسل به چنین شیوه‌هایی در جو سیاسی کنونی دشوارتر باشد، اما بدون آن موانع همچنان بر جای خود باقی خواهند ماند و منطقه خاستگاهی برای خشونت و تروریسم.
باز هم خاورمیانه، بد نیست بگوییم که امروز 23 ژوئیه 50مین سالگرد انقلاب یا به قولی دیگر کودتا در مصر است. به همین مناسبت مطبوعات مصر امروز اسناد تازه‌ای را درباره جمال عبدالناصر منتشر کردند. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در قاهره.
روز سه‌شنبه 23 ژوئیه سال 2002 قاهره با 42 درجه حرارت گرم‌تر از آن است که شاهد حضور گروه کثیری بر آرامگاه جمال عبدالناصر رئیس جمهوری فقید مصر به مناسبت 50مین سالگرد انقلاب در این کشور گردد. در چنین روزی در سال 1952 گروه افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر 34 ساله با کودتایی که از چند ماه پیش برنامه ریزی شده بود ملک فاروق پادشاه مصر را ساقط کرد، فرزند خردسال وی فؤاد را به سلطنت نشاند، سلطنتی که کمتر از یک هفته به طول انجامید و پس از آن افسران آزاد جنرال محمد نجیب از فرماندهان وقت ارتش و رئیس باشگاه افسران را که پیوستگی سازمانی با افسران آزاد نداشت به خاطر شهرت توأم با احترامی که در میان نظامیان و مردم مصر داشت به ریاست جمهوری مصر برگزیدند. ریاست جمهوری محمد نجیب نیز کمتر از یک سال به طول انجامید و پس از وی جمال عبدالناصر به ریاست جمهوری مصر رسید. علی‌رغم نبودن شور و شعار انقلابی در خیابانهای قاهره در 50مین سالگرد انقلاب مصر، مطبوعات این کشور از دو هفته پیش به پیشواز سالگرد انقلاب این کشور رفتند و امروز سه‌شنبه نیز صفحاتی را به چاپ اسناد انقلاب افسران آزاد اختصاص دادند. در میان صدها سند چاپ شده که بیشتر آنها از آرزوهای جمال عبدالناصر برای ساختن مصری بهره‌مند از قدرت نظامی و اقتصادی و تبدیل به کشوری پیشرفته سخن می‌گویند، سندی نیز به چاپ رسیده که از علاقه بسیار زیاد جمال عبدالناصر به یک فیلم ساخته شده در هالیوود خبر می‌دهد. در این سند سخنان عبدالناصر با چند وزیر خود درباره فیلم چه زندگی شگفت‌انگیزی است ساخته فرانک کاپرا در سال 1946 که در آن جیمز استوارت نقش اول را داشت به چاپ رسیده است. جمال عبدالناصر که خود چند بار این فیلم را دیده بود به اعضای دولت خود نیز سفارش کرده است که آن را حتما ببینند. فراتر از این، جمال عبدالناصر به عبدالقادر حاتم رئیس دفتر خود نیز دستور داده بود که زمینه ساختن فیلمی مصری بر اساس فیلم چه زندگی شگفت‌انگیزی است ساخته فرانک کاپرا را مورد بررسی قرار دهد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
و ما خبری درباره پناهجویان و پناهجویی. دو شهروند ایتالیایی در اثر برخورد دو شهروند آلبانیایی در اثر برخورد یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی با یک شناور گشتی پلیس مرزی ایتالیا در آبهای دریای آدریاتیک غرق شدند. با وجود تشدید مراقبت از مرزهای آبی ایتالیا، قایق‌های مافیای آلبانیایی هر شب ده‌ها مهاجر غیرقانونی را در سواحل ایتالیا پیاده می‌کنند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
یک زن و یک مرد آلبانیایی که قصد مهاجرت غیرقانونی به غرب را داشتند، در اثر تصادم قایقی که آنها را از بندر والونا در آلبانی به مقصد سواحل ایتالیا در کانال اوترانتو سوار کرده بود، با یک کشتی گشتی پلیس مرزی ایتالیا جان خود را از دست دادند. با وجود اینکه در ماه‌های اخیر مأمورین انتظامی ایتالیا و نیروی دریایی این کشور تدابیر شدیدتری را برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی و ورود قایق‌ها و کشتی‌های حامل مهاجرین به آب‌های ایتالیا اتخاذ کرده‌اند، قاچاق انسان کماکان در آدریاتیک ادامه دارد. هر شب قایق‌های سری مافیای آلبانی بنادر دورس و والونا را با ده‌ها مسافر کرد، بنگلادشی، آلبانیایی، چینی، آفریقایی و گاهی ایرانی و فلسطینی به مقصد ایتالیا ترک می‌کنند. در ماه‌های تابستان برخی از این قایق‌ها حتی قادرند دو مسافرت در شب انجام دهند. درآمد باندهای تبهکاری که قاچاق انسان از آلبانی به ایتالیا را سازماندهی می‌کنند، از هر سفر به گفته مقامات انتظامی ایتالیا حدود 30,000 یورو است. در 6 ماه اول سال جاری میلادی، پلیس مرزی و نیروی دریایی ایتالیا توانست از ورود بیش از 10,000 مهاجر غیرقانونی به آب‌های این کشور جلوگیری کند و 252 قاچاقچی انسان را دستگیر سازد. 95 قایق نیز توسط مقامات ایتالیایی مصادره شدند و 265 بار کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا مجبور شدند پناهجویان و مهاجرین غیرقانونی را که توسط گروه‌های مافیایی در دریا به حال خود رها شده بودند یدک کشیده و به بنادر ایتالیایی انتقال دهند. 3253 نفر در 6 ماه اول سال جاری میلادی که توسط قاچاقچیان به آب انداخته شده بودند توسط مأمورین ایتالیایی نجات پیدا کردند. تعداد کسانی که با عبور از دریای آدریاتیک موفق شدند خود را به ایتالیا برسانند مشخص نیست، ولیکن حد زده می شود که تعداد آنها افزون از 50,000 نفر باشد. در تابستان تعداد مهاجرینی که با استفاده از آرامش دریا سعی می کنند با رجوع به مافیای آلبانی خود را به ایتالیا رسانده و سپس از طریق زمینی به مسافرتشان به سمت دیگر کشورهای اروپایی ادامه دهند، افزایش چشمگیری می‌یابد. منابع پلیس در آلبانی می‌گویند در حال حاضر بیش از 30,000 خارجی که بین آنها چند صد ایرانی نیز دیده می‌شود، در بنادر والونا و دوراس در انتظار سفر به ایتالیا هستند. مافیای قاچاق انسان در حالی که از آلبانی تباران تنها نفری 300 یورو برای انتقال آنها به ایتالیا دریافت می‌کند، از دیگران و من جمله از ایرانی ها و فلسطینیان بیش از 1,000 یورو برای عبور از کانال اوترانتو مطالبه می کند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
با اینا زمستونو سر می کنم، با اینا خستگیمو در می کنم. فرهاد، خواننده قدیمی ایران، به دلیل بیماری کبد در یکی از بیمارستانهای شمال فرانسه تحت درمان است. پزشکان پیوند کبد را برای درمان فرهاد و صدای قدیمی و خاطرانگیز او پیشنهاد کردند. جان خاکزاد گزارشگر رادیو آزادی در پاریس گزارش می‌دهد.
فرهاد خواننده محبوب نسل‌ها که با صدای شکسته گرمش مشهورترین ترانه‌های بجاماندنی را اجرا کرد، به خاطر بیماری شدید کبد در یکی از بیمارستان‌های حومه شهر لیل در شمال فرانسه تحت درمان قرار گرفته است. همسرش در گفتگو با بخش فارسی رادیو آزادی از شدت بیماری او گفت که در حال حاضر زیر نظر خواهرزادی همسرش که پزشک است و در بیمارستان شهر لیل به درمان بیماران مشغول است تحت درمان قرار گرفته است. پزشکان بیمارستان شهر لیل راه حل اصلی درمان فرهاد را در پیوند کبد دانستند. او در حال حاضر با تزریق دارویی که تنها در ایالات متحده آمریکا ساخته می شود بیماری سخت خود را تحمل می کند. اعضای خانواده، دوستان و یاران او سرگرم بررسی آماده ساختن مقدمات درمان قطعی که به گفته پزشکان پیوند کبد است هستند. فرهاد ترانه های زیادی در تمام مدت فعالیت هنری خود اجرا کرد که اکثر آنها هنوز هم پس از گذشت سالیان دراز از جذابیت خاصی برخوردارند. امیدواریم هرچه سریعتر فرهاد سلامت خود را بازیابد. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
بله دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه های امروز و امشب نزدیک می شویم. در ساعت سوم همکارم نازی عزیما میزبان شما خواهد بود با برنامه‌هایی بسیار جالب و شنیدنی. اجازه می‌خواهم تشکری بکنم از همه همکارانم در دو ساعت نخست برنامه، همینطور از ایرج گرگین سردبیر برنامه و ژیلا نوری کارگردان فنی برنامه امروز. و حالا که صحبت فرهاد شد، بد نیست با هم به ترانه‌ای از فرهاد گوش کنیم به نام مرد تنها. همچنان همراه ما باشید.
می‌رود
مرد تنهای فرهاد تا آغاز ساعت سوم رادیو آزادی.
داستان باقی با چشمای محروم با پاهای خسته یه من بود یه من هرگز پشت سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها با لبهای تشنه به عشقه قطره 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 آ قطره یا در شب بی تپش این سرم خونتر میرم دفتر به صبح صدا صدا صدای پا صدای پا